أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدتم من لسانی افقهو قولی. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. رسیدیم به اینجا که فرق علم و دانش رو خدمت شما عرض کردیم و اثرش هم در روایت گفتیم، نمونه هایی هم از خلط علم و دانش در طول تاریخ عرض کردیم خدمت شما و در زندگی امروزمون گفتم و مفصل توضیح دادم، مثل مثال ریاضیات هم بار توضیح دادم. دوستان انشالله اگر مثال خواستن دوباره به صوت‌های قبلی مراجعه میکنن. ولی برسیم به نتایج این بحث. آیا این بحث حالا غیر از توضیح این روایت نتیجه‌ای هم برای ما دربر داره؟ بله داره. در ادامه روایات هم شاید به این نتیجه ها بتونیم برسیم و استناد کنیم. اولین بحث اینه که اینو یه جلسه گفتم، منتها حالا در مقام مرور میگم، اصولا اشکالی وجود داره که ما علوم اسلامی و تمدن اسلامی اصلا داریم یا نداریم، یعنی معنایی داره اصلا. بعضی ها در بیمعنایی علم اسلامی یا تمدن اسلامی ادعا دارن که اصلا بیمعناست، خصوصا علم اسلامی. حتی خدمت شما هست که علوم اقتصاد و سیاست و علوم انسانی رو هم اسلامی بودنش رو خیلی موجه نمی دانن. دقیق فرمودید. اینجا به نظر می رسه که درک تفاوت علم و دانش گره از بار این مسئله باز می کنه. مثال هم زدم، گفتم علمایی حتی هستن که گفتن آقا اسلام اقتصاد ندارد. چرا ندارد؟ چون در روایات ما، در آیات ما هیچ مطلبی در مورد بانک و بورس و امثال این مسائلی که در علم اقتصاد مطرح نیست، یا مطالبی از این سنخ و از این دست نیست. ما عرض کردیم که اینها دانش است، ما باید بسازیم. علم کشف حقیقت و جهتدار نیست، اسلامی و غیر اسلامی نداره، چون خبر از واقع است، چون میخواد قواعد عالم رو بگه و ما چه بدین توجه کنیم چه بدین توجه نکنیم، واقعیت عالم تغییر نمی کن. فقط در دریافت این واقعیت و کشف این واقعیت که دین کارآمدی داره، وگرنه واقعیت به واقعیت. اگر بخوایم معرفت رو بگیم، بله معرفت دین درش دخیله. به تعبیری معرفت دیگه نمیگیم اسلامی غیر اسلامی، میگیم معرفت صحیح و غیر صحیح داریم، کامل و ناقص داریم، که تو روایات ما علم اومده همین علم، گفتن علم صحیح، علم ناصحیح، علم نافع، علم غیر نافع، میتونه اینجوری باشه. پس اونی که اسلامی غیر اسلامی نداره اونجایی که میخوای خبر از واقع بدی، ولی اونجایی که شما میخوایی ابزار بسازی در راستای غرض خودت، فرق میکنه که تو اندیشمند اسلامی هستی و علوم تربیتی طراحی میکنی مبتنی بر در واقع نگاه دین، مالکیت و کار و منفعت و سود و نمیدونم درآمد و مصرف و پسنداز، اینا رو تو این پارادایم دینی میفهمی، اینا معانیش اینجا متفاوته. اصلا یه مفهوم، یه دستگاه دیگه نگرش اقتصادی متفاوتی. اگه بر این مبنا میفهمی یه دانش اقتصاد میسازی، اگر بر مبنای دیگه دانش دیگه. پس اولا جهت داره، ثانیا ما میسازیمش، قرار نبوده توی آیات و روایات پیدا بشه. اگر تو آیات و روایات بانک و بورس نیست، نقص آیات و روایات نیست، قرار نبوده اونجا بیاد. اونجا قراره حقیقت عالم، ساختار عالم رو برای ما بگن، بعد ما بریم ابزارهای مورد نیاز خودمون رو با توجه به درکمون از حقیقت عالم بسازیم و زندگی کنیم. و اتفاقا هر کس که سراغ آیات و روایات نره، حالا آیات و روایات به عنوان مهمترین منبع علم، یعنی علم رو به طور کامل نگیره، اینجوری بگیم، هر کی علم صحیح نگیره دانش ناقص میسازه، دانش ناکارآمد میسازه. دانشی میسازه که مثل دانش غرب هرچند کار آمده در جهت توسعه رفاه مادی، اونم برای قشری، تازه اینم مورد خدشه است به صورت جدی، عموم مردم رو در رفاه مادی قرار نمیده، ولی فناوری برخورداری از طبیعت رو بالا میبره، ولی از اون طرف توسعه فقر هم میده، شکاف اجتماعی هم ایجاد میکنه، جهتش هم غرق در ماده شدن و لذت بردن و فراموشی غیبه. بله، ناقص میشه، جهت زندگی رو تغییر میده. دقت فرمودید. پس جوابش چی میشه؟ آقا تو قرآن روایات قرار نیست دانش باشد، تمدن باشد، اونا رو ما قراره بسازیم. دانش ها و نهادها، نهاد یعنی نهاد اقتصاد، یعنی بانک، بورس، نهاد تعلیم و تربیت یعنی مدرسه، اینا رو ما قراره بسازیم، هم دانش علوم تربیتی، هم نهاد مدرسه، هم دانش اقتصاد، هم نهاد بانک و بورس، یا معادلش رو، نهادهای معادلش رو ما قراره بسازیم، قرار نیست تو منابع دینی آمده باشه. این یه نکته. پس اولا دینی و غیر دینی دارد، هر دو رو الان توضیح دادم، هم دین تعلیم میده و دانش رو ما میسازیم. این نگاه میگه دین تمدن نداره، تمدن دینی معنایی نداره، تمدن دینی و غیر دینی نداره، دانش دینی و غیر دینی نداره. میگه پس دین چه نقشی داره این وسط و چی اصلا دین اومده؟ میگه دین اومده تا درست به کار بگیری، دین اومده تا با اخلاق باشی، تا انسان باشی، تا این دانش رو در راستای خدا به کار بگیری. میگیم بابا این دانش خودش جهت ملو میشه برای خدا هم استفاده کرد، مثل اینکه شما با قمه خیار هم میشه پوست کند، یعنی قمه رو برای خیار پوست کندن درست نکردن، با خیاره، با چاقوی خیار پوست کندن میوه خوری هم میشه آدم کش، ولی برای آدم کشتن درست نکردن. این مثال زدم که متوجه بشید. یه بابا جهت داره، اینو ساختن برای کاری، ابزاره. این نگاه سمت چپی میگه بابا دانش رو ساختن برای کاری، میسازنش. ادیان بنا نیست دانش ها و سازمان ها رو برمغان بیانن، ادیان بناست حقیقت عالم رو بازگو کنن، دانش و سازمان ها رو ما با توجه به درکی که از این عالم پیدا کردیم میسازیم که چی بشه؟ که اون هویت دینی یا غیر دینی خودمون رو توسعه بدیم. همین کاری که الان غرب داره میکنه، هویت غیر دینی خودش رو توسعه میده. اصلا دانشی که میسازیم، تمدنی که میسازیم، دستگاه عقلانیت و عقل ورزیه، اونا دستگاه جهالت و جهل ورزیه. آقا ما مثلا با BTS، این گروه خواننده کره‌ای که هم جنس باز هستن این پسرا، مثلا بچه‌های ما، بچه مذهبی‌های ما همه عاشق این پسران BTSی یا خیلی هاشون و موسیقی و فلان، حالا نماز و روزه حتی حجاب هم برخی دارن. چه کار کنیم تو مواجهه؟ من درس کردم که ببین اصلا زمین مواجهه های ما فرق، این اونها میان ساختارها و نهادها و نوع تصرفشون متفاوته. حالا این اصلا باید توی جلسه توضیح بدم، ما اگر میخوایم اونجا مثلا مواجهه کنیم با اون، اصلا ابزار جهل موسیقی و نمیدونم خودنمایی و شهوت و سکس و ایناست. تو اگر میخواهی مواجهه کنی با این، این نیست که فقط بری مثلا موسیقی اسلامی درست کنی، حالا اونم خوبه، مثلا سلام فرمانده خوبه، از اون جهت که خودنمایی داخلش نیست، جماعتی میان، بعد محتوا توش پررنگ، محتوا ارزشی، خیلی ارزشمنده، ولی اساس مواجهه ما زمینش فرق میکنه. مواجهه عقل اونو میبره به اعماق وجودش، به اون نیازهای ماوراییش، نیازهای اون عدم امنیت و عدم آرامش و اون نگرانیهاش رو آرامش میبخشه، دست میذاره رو اون نیاز به غیبش. تو همون زمین که بازی نمیکنه، وقتی میخواد مواجهه کنه زمین بازی عوض میشه، او دست میذاره رو گرایش های سطحی، شما دست میذاره رو گرایش های عمیق. فرایند فعال کردن گرایش های عمیق با گرایش های سطحی متفاوته، اونا زود به جوش میان، هیاهو درست میکنن، شلوغ میشه، جمعیت جمع میشه، اینجا زود به جوش نمیاد، طول میکشه، نحوه فعال کردنش متفاوته، جمعیت کمی جمع میشه، ولی او زود شکننده است، این پایداره. اینا 10 نفرشون 1000 نفر اونا رو حریف میشن، جریان سازی میکنن. اینا چیه؟ اینها تمدن و دانش، اون زندگی که میسازه غرب برای توسعه هویتی خودش با مناسبات جهل توسعه میده، ما میخوایم با مناسبات عقل توسعه بدیم. اصلا زمین بازی متفاوت میشه. بله ما هم در ماده زندگی میکنیم، ولی ما مثلا عمیقا وقتی میخوایم بچه ها رو به سمت عقلانیت بکشیم، اصلا عقلانیت با تعقل و تأمل و تدبر و اینا تفکر درست میشه، جهل با قفلت و فکر نکردن و چرت و پرت گفتن و فلان. اصلا باید کلا رویکردها تغییر بکنه، باید مناسبات عقل رو بشناسیم، مناسبات جهل رو بشناسیم. دانش هایی که در راستای عقل میخوان کار کنن با دانش هایی که میخوان توسعه جهل بدن، نهادی که میخواد توسعه عقلانیت بده و نهادی که میخواد توسعه جهالت بده، روش عمل کرده این دو تا زمین بازیشون هم متفاوته. اینو ما باید بسازیم. دقت فرمودید که یه اشاره کردم به این، اینو یه بار توضیح دادم، حالا چون سوال بود یه بار دیگه هم توضیح میدم. غرب وقتی میخواد در واقع دانش سازی کنه، رو چی میبنده؟ رو شناختش از واقعیت. نمی غرب نمیخواد دانشش رو بر مبنای ما واقعیت، یعنی عقلانیت، یعنی عقل به میدان میاد، تمام واقعیت رو میبینه. جهل میخواد دانشش رو استناد بده به بخشی از واقعیت و پوشش دادن بخشی از واقعیت، بخشی از واقعیت رو هدفمند بپوشونه، تاریکی درست کنه که نبینیش. چرا؟ چون دستگاهی که شما باش، اون دفعه گفتم آقا دانش ها رو نخونیم. چرا؟ ببینید من تو گفتم دانش های انباشته رو، بعد دانش انباشته یعنی تمام دانش هایی که به دست شما رسیده، باید ببینید تو فرایند ساخت دانش. میخوای علوم تربیتی، علوم اقتصادی بسازی، همه رو باید ببینی. باید مواجهه اقتصادی هم داشته باشی، مواجهه تربیتی هم داشته باشی، دستگاه مفهومی هم باید خودت بسازی. منتها همه اینا ریشش تو درک معرفتی توه، اینکه حقیقت عالم رو چه یافتی. اون دستگاه مختصاته که میاد دانش هایی که به دست تو میرسه رو تحلیل میکنه، به مشاهده تو جهت میده، مبنای ساخت دستگاه مفهومی تو میشه. بعد تو میگی خب غرب و شرق اینا رو فهمیده بودن، تحلیل کردم، آره ایناشو خوب رسیدن، ولی اینجا انحراف رفتن. از داشته های اونها پالایش میکنی، فیلتر میکنی، استفاده میکنی، خودت هم مشاهده و مواجهه میکنی. از اون طرف هم مبانی تربیت، درکی که از تربیت، از ربوبیت و برنامه ریزی خدا در این عالم پیدا کردی که خدا دارد تربیت میکنن، اونم مبنا میشه که صورتبندی درستی از دانش تربیت ارائه بدی. بعد با همه اینا میای فرضیه پردازی و تئوری پردازی دانشی میکنی، میگی رویکرد من در تربیت عبد پروری است، در عبد پروری من صحنه هایی درست میکنم که بچه ها در دوراهی انتخاب قرار بگیرن، دوراهی های انتخابی که از یک طرف هواهای نفسانی است، از یک طرف حق است. بعد من حق رو براشون تبیین میکنم، باطل رو براشون تبیین میکنم. یکی از اساس مثلا انتخاب در دوراهی ها تبیین است. بعد انتخاب میکنن، یا زمین میخورن عیبشون معلوم میشه، یا زمین نمیخورن ارتقا پیدا میکنن، سطح امتحانو بالاتر میبرن، فرایندشو معلوم میکنی. میگه این اصول تربیتی عبد پرور است مثلا، که در اون عبد پرورش پیدا میکنن. اساسش انتقال دانش نیست، اساسش تحول درونی است. تحول درونیش پیاژه‌ای نیست فقط از نقطه الف به نقطه ب برسد و به تعادل ثانی برسد، نه، جهت داره. جهتش کجاست؟ چگونه این جهت تامین میشه؟ فرایندش رو توضیح میدی. بعد میری مدرسه‌ای میسازی که این گونه جهادی در اون رقم بخورد. بعد وقت میای میگی آقا اون توحیدی، اون مجاهدت در صحنه های زندگی رقم میخوره، بر محور امام رقم میخوره، بر اجتماع قلوب رقم میخوره. بعد مؤمنین قلوبشون با هم اجتماع پیدا کنه، فرایندهای اجتماع قلوب رو تحلیل میکنی، بعد میای اینا رو تو دانشت لحاظ میکنی، بعد میری تو مدرسه، مدرسه میسازی که اجتماع قلوب درش مهیا بشه، بستری مهیا بشه، بشه محور قرارگاه تحول محله بشه، نمیدونم تو بچه‌ها تو مناسبت های مختلف وارد بشن، از اون طرف رقابت سالم باشه، از اون ور نمیدونم خودخواهی ها چیز نشه، همه رو لحاظ میکنی، یه مدرسه طراحی میکنی، بعد میری کارآمدیشو تست میکنی. این نهاد مدرسه رو تو ساختی، اون تئوری عبد پرورم تو ساختی. ممکنه خوب نساخته باشی، دوباره بر میگردی، اگه میبینی کارآمدی نداره دوباره میری در خانه وحش، شاید خوب نفهمیدی، شاید کم خوندی، شاید همه رو ندیدی، دوباره میری تعقل میکنی، دوباره دقیق تر مشاهده میکنی. وحی به تو تعلیم میده، تعقل کمکت میکنه کشف بکنی، مشاهدم بستر میشه تا دوباره نظام و نظام معرفتی خودتو ارتقا بدی، فهم بهتری پیدا بکنی. حالا دوباره با فهم بهتر برو دوباره دانش سازی کن. این فرایندیه که ما طی میکنیم، ولی غرب به جای این نظام معرفت نظام جهل نشونده. نظام جهل نشونده. دقت فرمودید؟ یعنی بناش بر پوشش بخشی از حقیقت هاست. مثلا غیب رو کلن در تحلیل هاش لحاظ نمی کن. نتیجتا دانشی که می سازه متفاوت میشه. مقصد اون دانش متفاوت میشه، روشش متفاوت میشه. مثلا میاد تحلیلش وقتی از انسان، مثلا تو نظام معارف وقتی انسان رو غلط تحلیل کرد، اختیارش رو ندید، ندیدن تو روی کرده تو مثلا رفتارنگر در روانشناسی که یه دانشه مبتنی بر یک انسانشناسی برپا شده که این انسان رو انسان ندیده، اصلا اختیار و انتخابگری انسان لحاظ نکرده. یعنی تو نظام معارفش انسان رو مثل کامپیوتر دیده. اسکینر یکی از رفتارنگرهاست، روانشناسه، ماشین اسکینر رو ساخته. همین مثل مدرسه های ما که اطلاعات بدی اطلاعات بگیری. بچه ها با این ماشین تمرین میکردن، نگاهشون به انسان یک انسانی بوده که اطلاعات بگیره، به موقع اطلاعات رو پس بده در ظرف مؤثرش، اصلا انتخابگری بکنه اینا نبوده. مبتنی بر این انسانشناسی ناقص، یک روانشناسی ناقص، رویکرد رفتارنگری مبتنی بر اون رویکرد رفتارنگری، یک مدرسه ناقص و در واقع با حلت که بعد صدای خودشون در اومد که آقا اینا آدمن، اختیار دارن، ماشین آدم آهنی که نیستن. بعد رفتن به سمت رویکرد بعدی، رویکردش مثلا شناختگرایی، بعد یه ذره بهتر تحول نگری، بعد از اون ور بوم افتادن انسان محوری. اینجوریه دیگه. چرا؟ چون اون درکشون از انسان و شناختشون از انسان تجربیه. ما شناختمون از انسان فقط بر مبنای تجربه نیست، نه اینکه تجربه نیست. وحی میاد نقش جدی بازی میکنه، جهت میده به تجربه، جهل و کنار میزنه، عقل و اساره میکنه، عقل و استخراج میکنه، به میدان میکشه وحی. حالا دیگه من فرایند اساره عقل رو اصولا نگفتم برای شما که چگونه وحی عقل رو اساره میکنه، درست شد؟ اینم یکی دیگر از فایده های این بحث که اصولا بدانیم که آیا دانش ها بر فرهنگ ها و نظام معرفتی دانشجو مؤثرن. یعنی هم نگاه معرفتی رو عوض میکنه، هم فرهنگ و سبک زندگیش رو عوض میکنه. اینو فردا بگم، اینو بدانیم و با التفات به سمت دانش بریم. الحمدلله رب العالمین.